فصل دوم. هر دوشون اتاق مجزای خودشونو داشتن و اینا. هر دو 70 سال و شیرین داشتن. با این حال با هر چیزی حال میکردن. البته حال و حول قزمید. میدونم آدم باید خیلی لجن باشه که اینا رو بگه، ولی اصلا منظورم این نیست. منظورم اینه که قبلا خیلی به سنسر پیره فکر کردن. و اگه کسی خیلی بهش فکر کنه سر در نمیاره که سنسر پیره اصلا واسه چی زنده است. میخوام بگم حسابی قوز داره و موش از فلانجاش بلغور میکشه. تو کلاس هر وقت پای تخته گچ از دستش میافتاد، یکی از بچهای ردیف جلو باید پا میشد میومد گچ رو میداد دستش. به نظرم این خیلی زایعه. اما اگه کسی به اندازه کافی بهش فکر کنه، نه بیشتر، میفهمه در حد خودش خیلی هم زایع نیست. مثلا یه روز یکشنبه‌ای که من و چند تا از بچه‌ها رفته بودیم خونش هات چاکلت بخوریم، اون پتوی نواهوی رنگ رو رفته زپرتی رو که خودش و خانم اسپنسر از یه سرخپوست تو پارک یلوستون خریده بودن نشونمون داد. میشه گفت اسپنسر پیره از خریدن پتوی حسابی خرکیف بود. منظور منم همینه. آدم به این پیری میتونه از خریدن یه پتو انقدر کیف کنه. در اتاقش باز بود، اما همچین درکی زدم واسه اینکه مؤدب باشم و اینا. حتی میتونستم ببینمش. روی صندلی چرمی گنده نشسته بود و دورش همون پتوه رو پیچیده بود که الان تعریف کردم. درک زدم برگشت نگام کرد، داد زد: کیه؟ کافید؟ بیا تو پسر. همیشه بیرون کلاس داد میزد، گاهی اعصاب آدمو سقط میکرد. تا رفتن تو از اومدنم پشیمون شدم. داشت ماهنامه آتلانتیک میخوند. دور و برش پر قرص و دوا بود. هوای اتاق بوی ویکس میداد. خیلی آدمو افسرده میکرد. از آدمای مریض همچین خوشم نمیاد. بدتر از همش این بود که اسپنسر پیره اون حوله حموم کهنه پارپوره تیره رو که احتمالاً باهاش دنیا اومده پوشیده بود. اصلا دوست ندارم آدمای پیر رو با تنبون و حوله حمومشون ببینم. همیشه سینه های پیر چروکیده و پرپاشون معلومه. پاهای آدمای پیر کنار دریا و اینجور جاها همیشه سفید و بیمو تو چشم میزنه. گفتم: سلام آقا، یادداشتتون رو خوندم، خیلی ممنون. یاداش نوشته بود خواسته بود قبل شروع تعطیلات اگه قراره دیگه برنگردم برم خدافظی کنم. لازم نبود یاداش بفرستین، به هر حال میومدم خدافظی میکردم. اسپنسر پیره گفت: بشین اونجا پسر. منظورش رو تخت بود. نشستم رو تخت. سرماخوردگیتون چطوره آقا؟ گفت: پسرم، اگه یکم بهتر شده بودم میفرستادم پی دکتر. خودش از این حرف خیلی کیف، خیلی حال کرد. مثل دیوونه ها با خودش میخندید. بعد بالاخره خودش رو جمع جور کرد و گفت: چرا نرفتی بازی رو ببینی؟ گمونم امروز بازی اصلیه. گفتم: درسته، رفتم، ولی تازه با تیم شمشیر بازی از نیویورک برگشتم. پسر تخت خوابش عین سنگ بود. داشت کم کم حسابی جدی میشد، میدونستم. گفت: پس داری از فیشمون میری ها؟ بله آقا، درسته. افتاد رو دنده سر تکون دادنش. هیچ کی رو تو زندگی نمیشه پیدا کرد که اندازه اسپنسر پیره سرش رو تکون بده. نمیشد فهمید سرتکون دادنش از فکر کردن زیاده یا از اون پیره مرداست که گوزو از شقیقه تشخیص نمیدن. آقای ترمر بهت چی گفت پسر جان؟ شنیدم حسابی گپ زدین. بله آقا، حسابی حرف زدیم. گمونم تقریبا 2 ساعتی تو دفترش بودم. چی بهت گفت پسر جان؟ خب درباره این که زندگی یه جور بازیه با اینا و اینکه چجوری باید با توجه به مقرراتش بازی کرد. خیلی خوب درباره اینا حرف زد. میخوام بگم اصلا جوش نیاورد، فقط راجع به اینکه زندگی یه جور بازیه صحبت کرد. زندگی واقعا یه جور بازیه پسر جان. زندگی یه جور بازیه که با توجه به مقرراتش بازی میکنن. درسته آقا، میدونم که زندگی یه جور بازیه، میدونم. چه بازی، چه کشکی، چه پشمی، بازی. اگه طرف کله گنده باشی قبول دارم بازیه، ولی اگه طرف دیگه باشی، طرفی که کله گنده ها نیستن، دیگه بازی چه معنی داره؟ هیچی، هیچ بازی در کار نیست. اسپنسر پیره ازم پرسید: دکتر ترمر جریان برای والدینت نوشته نه؟ گفت دوشنبه میخواد بنویسه. تو خودت باهاشون تماس گرفتی؟ نه آقا، باهاشون تماس نگرفتم، چون احتمالاً شب چهارشنبه که برسم خونه میبینمشون. فکر میکنی عکس العملشون چی باشه؟ گفتم: خب خیلی ناراحت میشن، حتما خیلی ناراحت میشن. این چهارمین مدرسه ایه که ترک میکنم. سرمو تکون دادم، خیلی سرمو تکون دادم. گفتم: پسر. خیلی هم میگم پسر. از یه طرف واسه این که وضع لغتم تعریفی نداره، از طرف دیگه گاهی رفتارم کوچکتر از سن و سالمه. اون موقع 16 سالم بود، الان 17 سالم و گاهی این 13 ساله رفتار میکنم. این خیلی خنده داره. آخه قدم 6 فوت و 2 اینچ و نیمه. موی سرم هم سفید شده. جدی میگم، یه طرف سرم، طرف راست پر موی سفیده. از بچگی همینجور بوده. با این حال گاهی طوری رفتار میکنم که انگار 12 سالمه. همه همینو میگن، مخصوصا پدرم. یه قدری هم راست میگن، ولی نه 100%. من که عین خیالم نیست. هرچند بعضی وقتا عقم میگیره بس که بهم میگن مطابق سنت رفتار کن. بعضی وقتا هم رفتارم بزرگتر از سنمه. راست راستی، ولی هیچ وقت کسی متوجه نمیشه. مردم هیچ وقت متوجه هیچ چی نیستن. اسپنسر پیره دوباره شروع کرد به کله تکون دادن. هی انگشتش هم میکرد تو دماغش. وانمود میکرد داره باهاش ور میره. ولی واقعا داشت شستشو میکرد اون تو. گمونم فکر میکرد چون فقط من تو اتاقم اشکالی نداره. منم عین خیالم نبود. ولی خیلی زایه که یکی رو ببینه انگشتشو میکنه تو دماغش. بعد گفت افتخار آشنایی با پدر و مادر تو وقتی داشتن گپ مختصری با دکتر ترمر میزدن پیدا کردم. آدمای بی‌نظیری‌ان. حق با شماست. خیلی آدمای خوبی‌ان. بی نظیر همون کلمه یکی ازش متنفرم. خیلی قلابیه. هر دفعه که میشنومش نزدیک تگری بزنم. بعد یه دفعه انگار اسپنسر پیرو یه چیز خیلی مشتی، یه چیز تیز عین پونس به ذهنش رسید که به هم بگه. تو صندلی صاف نشست و همچین تکونی خورد. گرچه هشدار کشکی بود، تنها کاری که کرد این بود که ماهنامه آتلانتیکش رو از رو پاش برداشت و سعی کرد بندازتش رو تخت کنار من. نتونست. دو اینچ بیشتر نمونده بودا، ولی نتونست. پا شدم، برداشتم، گذاشتمش رو تخت. بعدش یه دفعه حواس کردم فلنگو ببندم. میتونستم حس کنم دمدمای نازل شدن یه سخنرانی آنچنانیم. از سخنرانی همچینان بدم نمیومد، ولی دوست نداشتم در آن واحد هم سخنرانی بشنوم هم بوی ویکس، هم اسپنسر پیره رو با این ریخت و قیافه با تنبون و حوله همون سک بزنم. واقعا حالش نبود. حدسم درست بود. شروع شد. گفت تو چته پسر؟ خیلی هم خشن. گفت خشن تر از اونی که بهش بیاد. این ترم چند تا درس داشتی؟ 5 تا آقا. 5 تا؟ چند تا رو رد شدی؟ 4 تا. یه خورده ما تحتم رو تخت کن دادم. صفر تا این تختی بود که تا حالا روش نشسته بودم. گفتم انگلیسی رو قبول شدم. آخه این بیو ولف و پسرم لورد رندل و اینا رو تو مدرسه ووتن هم که بودیم داشتم. یعنی مجبور نبودم خیلی واسه انگلیسی زحمت بکشم. تنها زحمتش گاهی نوشتن انشا بود. اصلا گوش نمی‌کرد. وقتی کسی حرف می‌زد چی بشه گوش کنه. تو تاریخ انداختمه چون اصلا هیچی بلد نیستی. میدونم آقا پسر، میدونم. نمیشه کاریش کرد. دوباره گفت اصلا هیچی. این خونم رو به جوش میاره. این که مردم بعد این که چیزی رو قبول کردی بازم تکرارش میکنن. بعد واسه بار سوم تکرارش کرد. ولی اصلا هیچی. شک دارم تو طول ترم حتی یه بار لای کتابو باز کرده باشی. باز کردی؟ راستشو بگو پسر جان. بهش گفتم خب یکی دو دفعه به کتاب نگاه انداختم. نخواستم بزنم تو ذوقش. کشت مرده تاریخ بود. خیلی نیشدار گفت نگاهی انداختی ها؟ برگه امتحانت اونجا بالای قفس است. رون کاغذا لطفا بیارش اینجا. حقه کثیفی بود ولی رفتم براش آوردم. آخه چاره ای نداشتم. بعدش دوباره نشستم رو اون تخت سیمانی. پسر نمیدونی از این که اومده بودم باهاش خدافظی کنم چقدر پشیمون شدم. برگم همچین دستش گرفته بود انگار گه دستش گرفته. گفت از 4 نوامبر تا 2 دسامبر مصریان رو خوندیم. جزء سوالات انتخابی هم تو مصریان رو انتخاب کردی. دوست داری ببینی چی نوشتی؟ گفتم نه آقا همچین دلمون نمیخواد. با این حال شروع کرد به خوندن. وقتی یه معلم میخواد کاری رو بکنه هیچ چیز جلودارش نیست. کارشو میکنه. مصریان یکی از اقوام هند اروپایی بودن که در نواحی شمال آفریقا زندگی میکردن. همونطور که میدانیم آفریقا بزرگترین قاره نیمکره شرقی است. مجبور بودم همون ریختی بشینم و به اون گوش بدم. خیلی حقه کثیفی بود. مصریان از جهات بسیاری برای ما جالب توجهند. علم جدید در صدد است کشف کنند که مصریان قدیم با چه معجونی صورت مردگان خود را می پوشاندند که تا قرنها از دست فساد دور مانده است. این معمای عجیب هنوز در قرن 20 پوشیده نشده است. از خوندن دست کشید. برگم و گذاشت زمین. همچین داشتم ازش متنفر می شدم. خیلی نیشدار گفت مقالت اینجا تموم میشه. اصلا نمیشد فکرشو کرد آدم به این پیری بتونه با همچین لحن نیشداری حرف بزنه. گفت پایین صفم برام یه یادداشتی نوشتی. گفتم میدونم آقا. تون گفتم بلکه تا اونو نخونده بیخیال شه. ولی نمیشد جلوشو گرفت. عین اسفند رو آتش جوشی بود. بلند بلند خون آقای اسپنسر عزیز همه یه چیزهایی که درباره مصری ها بلدم همین است. اگرچه درسهای شما بسیار جالب توجه بودند علاقه به تاریخ مصری ها ندارم. اگر در این درس مردودم کنید از نظر من اشکالی ندارد. ظاهرا به جز انگلیسی همه درسها رو مردود می شوم. با احترام هولدن کالفیلد. برگه کوفتیم و گذاشت زمین و همچین نگام کرد که انگار همین الان تخمامو کشیده. خیال نمی‌کنم هیچ وقت بابت بلند بلند خوندن برگم ببخشمش. اگه اون این مزخرفاتو نوشته بود من هیچ وقت بلند بلند براش نمی‌خوندم. هیچ وقت. من اون یادداشت کوفتی رو فقط واسه این نوشته بودم که برام مردود کردم احساس گناه نکنه. گفت ازم دلخوری که مردودت میکنم پسر جان. گفتم نه آقا به هیچ وجه. انقدر دلم میخواست هی به هم نگه پسر جان. وقتی کارش با برگه امتحانم تموم شد سعی کرد بندازتش رو تخت ولی بازم نتونست. مثل همیشه مجبور شدم دوباره پاشم برگم و بردارم بذارم روی ماهنامه آتلانتیک. خیلی خسته کننده از هر 2 دقیقه بار این کار رو تکرار کنی. گفت اگه جای من بودی چی کار میکردی؟ راستشو بگو پسر جان. خب پیدا بود از مردود کردن من حسابی حالش گرفته است، واسه همین شروع کردم به شعر بافتن. بهش گفتم من یک کودن تموم معنام از این حرفا. گفتم اگه من جای اون بودم دقیقا همین کارو میکردم، و اینکه بیشتر مردم برای مقام معلم و زحمت ها که میکشه ارزش قائل نیستن. تو این مایه ها همون شعر به رای قدیمی. با مزاش اینه که وقتی داشتم چرت و پرت میبافتم فکرم جای دیگه بود. ما خونمون تو نیویورکه، داشتم به حوضی فکر میکردم که تو سنترال پارکه، همون که نزدیک سنترال پارک ساوثه. داشتم فکر میکردم وقتی برسم خونه روش یخ بسته یا نه، و اگه یخ بسته پس اردکا کجا رفتن. فکر میکردم اگه رو حوض یخ بسته باشه اردکا کجا رفتن. فکر میکردم شاید یه بابایی با کامیون میاد میبرتشون باقی وحش یا همچین جایی. شایدم پرواز کردن رفتن. من خیلی خرشانسم، یعنی هم میتونم به اسپنسر پیره چرت و پرت بگم، هم به اون ارتکا فکر کنم. خنده داره. با معلم جماعت که حرف میزنی مجبور نیستی خیلی به ذهنت فشار بیاری، ولی یه دفعه وسط شعر بافتنم پرید تو حرفام. مثل همیشه میپره تو حرف آدم. در این مورد چه احساسی داری پسر جان؟ خیلی دوست دارم بدونم. خیلی. گفتم منظورتون اخراج از پنسی و ایناست؟ کاش که سینه پرچال و چولش رو میپوشون، همچین منظره جالبی نبود. غلط نکنم تو مدرسه ووتون و الکترون هیلز هم مشکل داشتی. اینو فقط با لحن نیشدار نگفت، بد جنسی هم قاطیش بود. بهش گفتم تو الکترون هیلز چند مشکلی نداشتم، اخراجم نکردن، میشه گفت خودم زدم بیرون. میشه بپرسم چرا؟ چرا؟ خب داستانش طولانیه آقا، منظورم اینه که خیلی پیچیده است. اصلا حالشو نداشتم همه چی رو واسش تعریف کنم. اگرم تعریف میکردم حالیش نمیشد، خوراکمون نبود. یکی از مهمترین علتهایی که مجبورم کرد الکترون هیلز رو ول کنم این بود که اونجا دوروبرم پر آدمای قلابی و حقه باز بود. همین، از در و دیوارش آدم قلابی و حقه باز میبارید. مثلا مدیر اونجا اسمش آقای هاس بود، حقه بازترین و حرومزاده ترین آدمی که دیدم، صد بار گهتر از ترمر. مثلا یک شنبه ها که پدر مادرم میومدن دیدن بچه ها، هاس پیره میرفت با پدر مادرها دست میداد، سعی میکرد خیلی مؤدب و جذاب باشه و از این حرفا، مگه اینکه پسری پدر مادر پیر و ریقو موسکی داشت. باید میدیدی با پدر مادر هم اتاقیم چی کار کرد. میخوام بگم اگه مادری همچین چاق و قفل و امول بود، یا پدری از این مردا بود که از اون کچل برا با شونه های پت و پهن میپوشن و کفشای سفید و سیاه مسخره پاشون میکنن، این مردی که هاست باهاشون دست میداد یه لبخند کشکی هم تحویل میداد، بعدش میرفت مثلا نیم ساعت تموم یه پدر مادر دیگر رو تحویل میگرفت. من اصلا تحملش نداشتم، کفرم رو در میورد، اینقدر اذیتم میکرد که دیوونه میشدم. واسه همینم از اون الکترون هیز خراب شده عقم میگرفت. بعدش اسپنسر پیره یه چیزی ازم پرسید ولی من نشنیدم، داشتم به خاص فکر میکردم. گفتم چی آقا؟ در مورد ترک کردن پنسی دلیلی داری که باعث دلشورت بشه؟ بله آقا چند تایی دارم، حتما هم دارم، ولی نه خیلی، یعنی هنوز که نه، گمونم هنوز طاقتم تاق نشده، هنوز مونده تا کفرم بالا بیاد. تنها چیزی که دارم بهش فکر میکنم اینه که چهارشنبه میرم خونه. من خیلی کودنم. هیچ اهمیتی به آیندت نمیدی پسر جان؟ چرا؟ اهمیت که میدم، خیلی مهمه. چرا؟ یه لحظه بهش فکر کردم. ولی گمونم خیلی هم نه، اونقدر اهمیت نمیدم. اسپنسر پیره گفت ولی بعدن اهمیت میدی، حتما پسر جان. وقتی اهمیت میدی که دیگه دیر شده. دوست نداشتم این جملهشو بشنوم، انگار مردم. خیلی ناامید کننده بود. گفتم فکر میکنم بعدن اهمیت بدم. دوست دارم یه جو عقلتون کلت بکاری پسر جان، من دارم سعی میکنم کمکت کنم، اگه بتونم سعی میکنم کمکت کنم. و جدنم داشت سعی میکرد، میشد سعی کردنشو دید، فقط اشکال کار این بود که کاملا ضد هم بودیم. همین. گفتم میدونم سعی دارین کمکم کنین، خیلی ممنون آقا، جدی میگم، واقعا متشکرم، واقعا. بعدش از رو تخت پاشدم. پسر 10 دقیقه دیگه اونجا مینشستم جون سالم در نمیبردم. میدونین دیگه باید برم، یه خورده وسایل تو ورزشگاه دارم که باید بردارم ببرم خونه. راست میگم. نگاهی به من انداخت و دوباره شروع کرد به کله تکون دادن. نگاش خیلی جدی بود. یه دفعه خیلی دلم به حالش سوخت، ولی دیگه نمیتونستم وقتم اونجا تلف کنم، اونم با اون شرایطی که هر دومون ضد هم بودیم و هر وقت میخواست یه چیزی بندازه رو تخت نمیتونست، و اون حوله هموم کهنه رنگ رو رفته که سینه‌اش از وسطش پیدا بود و با اون همه بوی ویکس. گفتم ببینین آقا نگران من نباشید، جدی میگم، درست میشم، الان دارم یه مرحله رو طی میکنم، همه آدمو مراحل رو طی میکنن، نمیکنن؟ نمیدونم پسر جان، نمیدونم. متنفرم یکی اینجوری جواب بده. گفتم حتما معلومه که مراحل رو طی میکنن، جدی میگم آقا، لطفا نگران من نباشی. همچنین دستم رو گذاشتم رو شونش. گفتم باشه. تا نرفتی نمیخوای یه لیوان هات چاکلت بخوری؟ خانم اسپنسر میتونه. چرا، اتفاقا خیلی هم دوست دارم، ولی مثلا اینجاست که دیگه باید برم، باید یه راست برم ورزشگاه. به هر حال خیلی ممنون، متشکرم آقا. بعدش دست دادیم و همه اون گهبازیا، گرچه همه اینا خیلی ناراحتم میکنه. براتون نامه مینویسم آقا، مواظب سرماخوردگیتون باشین. خداحافظ پسر جان. در رو که بستم و رفتم طرف اتاق نشیمن، پشت سرم یه چیزی رو داد زد، ولی درست نشینم چی. مطمئنم فریاد زده موفق باشی. امیدوارم اینو نگفته باشه، از ته دل امیدوارم. من که هیچ وقت پشت سر کسی داد نمیزنم موفق باشی. فکرشو بکنی میبینی خیلی وحشتناکه.